أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سلام علیکم. بحث ما در ولایت تعیین قاضی بود که آیا به ید مدعی است یا نه. مشهور بین فقها این بود که به ید مدعی است. نکته ای که اینجا بود این بود که ولایت تعیین به ید مدعی است بلا فرق بین این که مختار مدعی اعلم باشه یا مختار دیگری اعلم باشه. لازمه این مطلب این بود، خوب دقت کنید، لازمه این مطلب این بود که در شبهات حکمیه رجوع به قاضی غیر اعلم هم جایزه و حکم او نافذه. بر اساس اطلاقات ادله قضا که روایاتی که دال بر مرجعیت فقیه به اصطلاح عارف به احکام، ولو اینکه این فقیه غیر اعلم، این حرفی است که در کلمات معروف بین متأخرین آمده، ولی از کلمات عده‌ای برمیاد که اختیار مدعی در تعیین قاضی در حدود تساوی قضاته، یعنی در فرضی که قضات متساوی در فقاهتند اختیار مدعی مقدمه، اما اگر مختار مدعا علیه اعلم باشه نه، در این صورت ولایت مدعی بر تعیین قاضی نه، ولایتی نداره بر تعیین قاضی، قاضی غیر اعلم که از عبارت سید هم استفاده شد، از کلام صاحب جواهر هم صریحاً حالا اشاره خواهم کرد همین معنا برمیاد، به حسب نسبت به بعضی، خودش قائل نیست، صاحب جواهر میگه که رجوع به غیر اعلم هم جایزه و اختیار مدعی در تعیین قاضی محدود به قضیه فرض تساوی قاضی مدعی و مدعا علیه هم نیست. همونطوری که دیدید دلیلی رو که بر تعین رجوع به اعلم ادعا می شد در مقام، در جواهر و در غیر جواهر هم اشاره شده، عمدتاً نصوص و روایاته، همونطوری که از کلام نراقی هم دیروز اشاره کردیم، عمده دلیل بر تعین رجوع به اعلم و عدم ولایت مدعی بر تعین قاضی غیر اعلم نصوص و روایاته که عمدش هم روایت ابن حنبله و غیر ابن حنبله. عمده اشکال بر این قول هم انکار دلالت روایته که در کلام آی خویی آمده، امروز می دیدم، دیشب می دیدم تو کلام صاحب جواهرم آمده، یعنی صاحب جواهرم با مرحوم آقای خویی موافقه یا مرحوم آقای خویی هم با صاحب جواهر موافقه در این که اعلمیت در قاضی لزومی نداره، رجوع به قاضی غیر اعلم هم مشروعه و قضاء قاضی غیر اعلم نافذه. عمده اشکال صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر اینه که این به اصطلاح روایت مقبوله و غیر روایت مقبوله که متضمن ترجیح به اعلمیت بود یا به اعدلیت بود، در فرض تعارض، اونم مرحوم آقای خویی فرمود در فرض تعارض، صاحب جواهر می فرماد در فرض تعارض خاصی هم هست، با اون جایی که مدعی و طرفین ادعا انتخاب کردن دفعتن واحده هر کدوم یک قاضی رو و این دو قاضی حکم کردن، یعنی محدود به یک صورت خاصیه، که در فرض تعارض نوبت میرسه به ترجیح به عدلی به افقهیه. اما در غیر فرض تعارض آیا تعین داره رجوع به افقه؟ دلیلی نداریم. صاحب جواهر میفرماد اطلاقات ادله قضا مورد رو شامله. به نظر میاد مثل مرحوم محقق در شرایع و از بعضی از کلمات دیگر هم قابل استفاده است، اینا افقهیت و شرط میدونن در مرجعیت قضایی و رجوع به غیر افقه رو مشروع نمیدونن. عبارتی داره شرایع که میخوانم، این معنا ازش برمیاد. ولی حالا فارغ از این، قبل از آنی که عبارت شرایع رو عرض بکنم، عرض من به مثل مرحوم آقای خویی که فرمودند تعین نداره رجوع به اعلم، اینه که در فرض شبهه حکمیه‌ای که مسئله خلافی است و مورد اختلاف، اگر بخواد شخص رجوع به غیر اعلم بکنه، خب فرض اینه که فتوای غیر اعلم رو که حجت نمیدانه. اصلا چطور میتونه، بر چه مبنایی میتونه ادعا بکنه و بعد رجوع بکنه به اون قاضی غیر اعلمی که موافق نظر او میخواد حکم داشته باشه؟ شمای مرحوم آقای خویی مگر نفرمودید که اگر کسی به حسب اجتهاد یا تقلید معتبری خودش رو مستحق ندانه، حق اقامه دعوا نداره؟ مگر به همین نزدیکی ها از مرحوم آقای خویی نگذشت در اشکال بر مرحوم آقای حکیم که فرمود اگر شخص مدعی اجتهادن یا تقلیدن معتقده که مثلا از اقار ارث نمیبره، خب این حق نداره دیگه رجوع بکنه به یک قاضی که معتقده که خانم ارث میبره و بر اساس قضای او ارث به دست بگیره. ایشان فرمود اصلا رجوع به قاضی مال اون وقتیه که طرف در موش یه حجتی داشته باشه، بعد از آن که این حجت داره بعد رجوع به قاضی بکنه. اگر بناست اعلم مختار مدعا علیه، چطور میتونه مدعی قاضی رو انتخاب بکنه که طبق میل خودش قضاوت بکنه به اون چه به نفعشه؟ فقط یک حالت میتونه داشته باشه، اون حالت اینه که این مدعی تقلید میکنه از یک فقیه اعلم دوردستی که اون قائل به این که مثلا زن از اقار ارث میبره. حالا امر دائره بین این که به دو قاضی رجوع کنیم، یه قاضی مدعی یه قاضی مدعا علیه، اون وقت قاضی مدعی ضعیفتر علمیاً و فقهیاً از قاضی مدعا علیه، اما این قاضی در عین ضعف علمیش نظرش با اون قاضی اعلم مقلد این مدعی در ارث از اقار موافقه. فقط اینجا. و الا اگر بنا بشه این دو قاضی یکی اعلم یکی غیر اعلم، خب کلام اینه که شما میگید حق داره، آقای خویی میفرماد حق داره مدعی رجوع بکنه به هر قاضی که دلش میخواد ولو غیر اعلم. کلام اینه که اگر رجوع به غیر اعلم بکنه با وجود قاضی اعلم، خب اگر بناس نظر اعلم حجت خواهد بود در این مورد به عنوان فتوا، خب این آقا اصلا نوبت به قضا نمیرسه، قبل از قضا اصلا این آقا باید هرچی نظر این قاضی اعلمه همین رو متبع خودش قرار بده، چون باید از این آقا تقلید کنه. خب نوبت به چی میرسه؟ نوبت این میرسه که خب حالا اگر اون مدعا علیه بیاد باش مخالفت بکنه، خب اگر بخواد باش مخالفت بکنه یعنی به این که اینو بکشه پیش کی؟ پیش اون قاضی غیر اعلم که بیاد. خب لا محال، پس بنابراین این مدعی به قاضی اعلم باز رجوع کرد. اینی که شما یا آقای خویی فرمودید که مدعی انتخابش مقدمه ولو رجوع به غیر اعلم، این آقای خویی داره دیگه، تصریح هم داره، میگه ولایت تعیین قاضی با مدعیه، لازم نیست یعنی تصریح داره ایشون خلافا لسید الیزدی که ولو قاضی مدعا علیه اعلم باشه انتخاب مدعی مقدمه، یعنی مدعی به قاضی غیر اعلم رجوع میکنه و بر اساس رجوع به او الزام میکنه قاضی مدعا علیه به رجوع به قاضی خودش که غیر اعلمه. کلام اینه که اگر شما فرض کردید که این آقا یک تقلید معتبری بخواد در این مورد داشته باشه، به اینه که رجوع بکنه به همین قاضی اعلم، مگر اینکه این آقای مدعی مرجع تقلیدش فقیه ثالثی است که اعلم از این هر دوم هست و اون فقیه ثالث نظرش با مفضول از این دو قاضی تطابق داره. فقط اینجا میمونه که این مدعی شما میگید ولایت بر تعیین داره چون یه تقلید معتبری داره، اگر بنا بشه این آقا ورای این تقلید نداشته باشه، امر دائره بین دو قاضیه و مثلا اختلاف در شبهه حکمیه است، اصلا حق نداره این مدعی از نظر مرحوم آقای خویی بره اقامه دعوا بکنه و مدعا علیه رو به محکمه بکشه، بلکه باید طبق نظر همین اعلم عمل بکنه. پس بنابراین قضیه ولایت مدعی بر تعیین قاضی در جایی باید فرض بشه که مدعی حجتی بر وفق ادعای خودش داره، در این صورت اگر حجتی داره ورای دو قاضی که امر بینشون مردده، اون وقت نوبت به این میرسه که آیا باز ولایت تعیین قاضی به ید مدعیه؟ خب ولو این که قاضی مدعی مرجوح در علمیت نسبت به قاضی مدعا علیه باشه، شاید هم مرحوم آقای خویی این تفصیل رو بگه من ملتزم میشم، میگم یعنی اصلا منظور من از این که ولایت تعیین قاضی به ید مدعیه اونجایی که این مدعی یک حجت ثالثی، یک فقیه ثالثی به عنوان حجت بر تقلید خودش داره، منتها حالا کلامی نمیخواد رجوع بکنه به قاضی، به اون فقیه که دسترسی نداره، نوبت میرسه به قضات دیگه، دیگه فرقی نیست در مشروعیت رجوع به قضات دیگر بین اعلم و غیر اعلم. خودش هم مجتهد باشه، معتقده به این که مستحقه، اون وقت بله، حالا که حجت داره مخیره بین رجوع به هر قاضی که ولو غیر اعلم، وقت مبتنی بر اینه که ما ولایت مدعی رو بر تعیین قاضی هم قبول بکنیم، که حالا هنوز بحثمون در اینه. بحثمون به اینجا رسید که گفتیم خب عمده دلیل اطلاق روایت ابن حنوله است بر این که ادعا بشه شرط رجوع به قاضی اعلمه، به بیانی که دیروز اشاره شد دو بیان، یه بیان ادعای الغاء خصوصیت که گفتیم صعب، و بیان دیگر اطلاق. بگیم اطلاق این روایت ناظر به نه حکم بعد الوقوع، بلکه راوی فرض کرده که انه دو قاضی که دو مستند مختلفی دارند، ولذا در این روایت ابن حنظله اصلا در رابطه با اون قاضی دوم به جای صیغه ماضی صیغه مضارع استعمال کرده، داره ولا ينظر الى ما يحكم به الاخر. نه اینکه دو حکم مفروغ عنه صادر، که انه راوی فرضش اینه، ابن حنظله فرضش اینه که اینا دو فقیهن، گفتید انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، باید به رضایت به حکمیت اینها داشته باشی. خب فإن اختار، یعنی اگر میخوان اینا برن اینجوری انتخاب کنن، فإن اختار، نه اینکه رفتن انتخاب کردن دو قضاء متعارض هم شکل گرفته، نه، راوی میگه اگر اینا برن دو قاضی این چنینی انتخاب بکنن چی؟ دو قاضی که دو مستند مختلف دارن، اینا اگر برن این دو قاضی رو انتخاب بکنن به درگیری منتهی میشه. حضرت میگن که در این صورت رجوع به علم بکنن، یعنی رجوع به علم بکنن، نه اینکه رجوع به علم بکنن بعد از آنی که دو حکم قضایی بالفعل صادر شد، یعنی رجوع به علم بکنن تا دیگه منتهی به تعارض نشه، اصلا حکم قاضی دوم در حقیقت شکل نگیره. ولذا داره ولا ينظر الى ما يحكم به الاخر، یعنی اونی که اگر بخواد اون آخری حکم بکنه يحكم به. متفاهم از این روایت که انه اینه، اگر این دو متخاصم فان اختار كل منهما رجلا ورضيا ان يكون الناظرين في حقهما، اگر اینجوری بخوان انتخاب بکنن آیا جایزه یا نه؟ نه اینکه اگر اختیار کردن و تعارض شکل گرفت چه کار بکنیم، که انه متفاهم اینه که اگر بخوان اینجوری انتخاب بکنن مل حکم، حضرت میگن نه، اون اعلم رو انتخاب بکنن و بر اساس قضاء اعلم حرکت بکنن. میدونید نتیجه چی میشه؟ اینو امروز دیدم از کلمات جواهر برمیاد که نسبت داده به بعضی از بزرگان، آدم بزرگی باید باشه، هرگی اسم نمیبره صاحب جواهر، اما آدم بزرگی باید باشه. کنهو، از این روایت استفاده میشه اگر مسئله از مسائلی باشه که اختلاف درش معلومه، متعین رجوع به اعلم. اگر مسئله از مسائلیه که نه نمیدونن، اصلا اختلافو درش نمیدونن، حداقل اختلاف بین این قضات موجود رو نمیدونن، اون وقت به هر کدوم رجوع کردن اشکال نداره. اما اگر در مسئله‌ای که اختلاف در اون معلومه، همان طوری که تقلید غیر اعلم جایز نیست، رجوع به قاضی غیر اعلم هم جایز نیست. یعنی مستفاده از روایت ابن حنظله این میشه که در موارد فرض این روایت اینه که اونجایی که دو فقیهن و هر کدوم به حسب فتوا یه نظری دارن و اگر به اینا رجوع بشه دو حکم قضایی مختلف شکل خواهد گرفت، حضرت میفرماد در این صورت اعلم. پس اطلاقات ادله قضا و خود روایت مقبوله ابن حنظله نتیجهش اینه که رجوع به هر رجل فقیهی، چه اعلم چه غیر اعلم، مگر در مسائلی که علم الاختلاف فیها، که در مسائلی که اختلاف در اونا معلومه باید رجوع بشه به اعلم، و رجوع به غیر اعلم اصلا مشروع نیست، یعنی حکمش نافذ نیست. بعدن وقتی که رفتیم دیدیم اختلاف، یعنی حکم، بعدن فهمیدیم که این مسئله اختلافیه و در مسئله که اختلافیه ما وظیفه ما این بود که رجوع به اعلم، هیچی، این حکم رو باید دو مرتبه بریم سراغ یک قاضی دیگر اعلمی که برمون قضاوت بکنه. تا حالا معذور بودیم، نمیدونستیم اختلافو، رفتیم. اما بعد که رفتیم دیدیم این قضیه از مسائلیه که اختلافه، زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، بین فقها اختلافه. حالا که فهمیدیم ولو این فقیه به نفع این خانم حکم کرده که شما ارث میبری، حالا که فهمید مسئله اختلافیه، هیچی، اصلا نمیتونه، اصلا این مروای خویی که اصلا قائل بود که این خانم در وظیفه شخصی خودش باید طبق فتوا اصلا عمل کنه. اصلا اگر به اعلمم رجوع کردن، قاضی قضاوت کرد به نفع این خانم، اما این خانم تقلید میکنه از یک کسی که میگه شما از اقار ارث نمیبری، هیچ، باید اون چه قاضی حکم کرده به نفعش دو دستی بره تحویل ورثه بده. حال خویی که نظرش این بود، ولی غرض اینه که مستفاد از این مقبوله اینه. حالا این عرض من از کلمات محقق و غیر محققم که انهو برمیاد یه نکته ای، و اون این که اصلا امام معصوم هم قاضی غیر اعلم رو نمیتونه نصب کنه. خوب دقت کنید، حالا عبارت محقق رو میخونم براتون. محقق مسئله رو که مطرح کرده تو مسئله سوم از مسائل مقدمات بحث قضا، بعد از آنی که قاضی رو ذکر میکنه، ماهیت قضا رو ذکر میکنه، میگه مسائل الاولا الثانیه الثالثه. حرف محقق اینه که اگر قضات متعددی هستن، فإن اختار الامام، تعبیرشون اینه، بله، یک افضل را یا قلده امام، قلده یعنی او رو مقلد به قضا قرار داد، یعنی قضا رو قلاده بر او قرار داد، او رو نصب کرد به عنوان قاضی، فرموده جاز. امام اگر اعلم رو نصب بکنه جاز، خود معلوم جازه. بعد فرموده و اگر نه غیر اعلم رو، اصلا امام جایزه نصب بکنه؟ فیه اشکالون. بعد خود محقق میگه ول اوجه، این که اشکال نداره، امام قاضی غیر اعلم هم نصب بکنه اشکال نداره. فإن نقصه، حالا عبارتو میخونم، منجبرون به نظر الامام. خب نگید که آقا این مفعوله، این ناقصه، این غیر اعلم ممکنه بیراهه ببره. ایشون میگه فإن اون مشکلش منجبرون به این که خود امام که میبینه وضعیتو، حتما امام میسنجه که این آقا، خلاصه همون جوری که امیرالمؤمنین شورای هو نصب کرد اما ناظر بود، نقص شورای منجبرون به نظارت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اگر قاضی غیر اعلم رو نصب کرد اشکال نداره. صاحب جواهر ذیل عبارت محقق، ایشون میفرماد که خب یه مقداری گزافه‌گوییه، شما برای امام میخوای وظیفه تعیین کنی، اصلا ما نباید تو این قسمت ورود پیدا کنیم، انما المهم بریم یه خاکی به سر خودمون بکنیم که در اصل غیبت چه باید کرد، امام چه میکنه، چه باید بکنه، چه ربطی به ما داره، هو اعلم به وظیفته. یه عبارتی داره صاحب جواهر، میگه اینجا خودتون رو معطل نکنید، انما المهمی که در حال غیبت آیا قاضی غیر اعلم حکمش نافذه یا نافذ نیست، اینو باید دنبال کرد. و میگه من صاحب جواهر میگم بله، مقتضای اطلاقات اینه که قاضی غیر اعلم هم مندرج در اطلاقات ادله قضاست، حکمش نافذه، محظور عقلی نداره، خیال نکنید که امتناع داره. یک شبهه رو مطرح میکنه، شبهه رو رد میکنه، میگه حالا که محظور عقلی نداره مشکل اثباتی نداریم، اطلاقات ادله نص به قضات اقتضا میکنه که اعلم و غیر اعلم فرقی نمیکنه و حمله میکنه دیگه. صاحب جواهر اون جایی که دیگه حمله میکنه واقعا بعضیا دیگه یه مقداری، حالا نمیگم از انصاف خارج میشه، حمله میکنه، میگه اولا اگر بنا بود اعلم تعین داشت حضرت نمیگفت ولکن انظروا الی رجل منکم، میفرمود انظروا الی الافضل والاعلم. این که حضرت همچین چیزی نگفته. و ثانیاً ایشون میگه اصلا جواز رجوع به اعلم از قطعیاته که اصلا تشکیک در اون یعد من الوسوسه. بله دیگه، یعنی این که تعین رجوع به اعلم، این عدم تعین رجوع به اعلم اصلا از قطعیاته و تشکیک درش وسوسه است. با اینجوری هو میکنه این حرف رو. عبارت شرایع اینه، ولی از عبارت شرایع برمیاد این که نه، تعین اعلم اصلا اون شبهه داره که رجوع به اصلا قضاء غیر اعلم میتونه نافذ باشه یا نه. بعد میگه عیبی نداره، اما عیبی نداره این میگه که عصر غیبت رو شامل نمیشه، ولی ازا صاحب جواهر پرونده عصر غیبت رو جدا باز میکنه. صاحب شرایع میگه امام غیر اعلم و نصب بکنه محذوری نداره. چرا؟ چون نقص اون قاضی غیر اعلم منجبر به نظارت امامه. کجا منجبر به نظارت امامه؟ در عصر حضور. منتها این دلیل ایشون هم صاحب جواهر رد میکنه، ولی غرض اینه که صاحب جواهر که صاحب شرایع میخواد بگه اگر جایی دیگه انجبار نبود، اصلا جعل قاضی غیر اعلم به عنوان قاضی اصلا عقلا جایز نیست. میدونید حرف محقق در شرایع در نهایت چیه؟ اینه که اصلا در عصر غیبت در نفوذ قضا اعلمیت شرطه و قاضی غیر اعلم قضا او نافذ نیست. این عبارت شرایعه. اذا وجد اثنان متفاوتان فی الفضیله، این فی الفضیله ای که ایشون میگه، خدا صاحب جواهرم آخر اشاره میکنه بعد از 3-4 صفحه میگه والمراد من الافضل الافضل فی الفقه، نه هر افضلی ولو مثلا در نماز شب خوندن، نه افضل فی الفقه منظوره. متفاوتان فی الفضیله مع استکمال الشرائط المعتبره فیهما، همه ای شرائطو داره لکن یکی افضل از دیگریه، یکی افقه از دیگریه. ایشون داره فَإِنْ قَلَّدَ الْأَفْضَلَ جَازَ، این تقلید به معنای تقلید کردن عامی از مجتهد نیست، ولذا صاحب جواهر بعد از کلمه قلده داره الامام. فَإِنْ قَلَّدَ الْإِمَامُ الْأَفْضَلَ یعنی قلده القضاء جعل القضاء قلادتن له یعنی نسبه قاضیا، فَإِنْ قَلَّدَ الْأَفْضَلَ جَازَ. صاحب جواهر ذیل این عبارت داره و ان کان المفضول اورع، تا اینکه میگه والحاصل فی تر در ترجیح اینه اعلم الورعین و اورع العالمین، معیار در ترجیح اینه. صاحب جواهر میگه اگر در تمام خصوصیات متساویان یکی اعلم، اعلم مقدمه. اگر بنا بشه که در علمیت مساویان، اون وقت ترجیح به ورع و اورع رجحان داره. اینجا رو صاحب جواهر میگه اب نداره، یعنی اگر امر دائر شد بین قاضی ورع و قاضی اورع، قاضی اورع متعینه بعد از آنی که متساویان در فقاهت، ولذا میگه اول ترجیح به فقاهت. تعبیر صاحب جواهر اینه، الحاصل فی ترجیح اینه اعلم الورعین یعنی دیگه در نوبت به اعلمیت نوبت به اورعیت نمیرسه. اعلم الورعین و اورع العالمین. اگر هر دو در علمیت متساویان اون وقت نوبت به ترجیح ببره. لقاعدت قبح ترجیح المرجوح على الراجح اینو ایشون ذکر میکنه. خب برمیگردم به ادامه عبارت شرایع. خب اول فرمود اذا وجد اثنان متفاوتان فی الفضیله فان قلد الافضل جاز و هل یجوز العدول الى المفضول فیه تردد. یعنی میشه عدول بکنه امام و قاضی مفضول رو نسب بکنه برای قضاوت، فیه ترددون. والوجه الجواز، یعنی اوجه اینه که جایزه. لأن خلله ينجبر بنظر الإمام. اون اختلالی که داره که این غیر اعلم، این با نظارت امام جبران میشه. پس دیگه نگید ترجیح مرجوح اتفاق میفته، نه، امام خلاصه قاضی غیر اعلم و به خاطر مسائلی که نصب کرده، ولی هوای قضاوتاش هم داره که یه وقت خلاصه بیراهه نزنه. مرحوم صاحب جواهر به استدلال مرحوم صاحب جواهر اشکال میکنه، میگه که اینکه خللهو ینجبر به نظر امام یعنی چه؟ ممکنه امام ازش دور باشه، اینو فرستاده مصر، اونجا میخواد قضاوت بکنه، از وضعیت قضاوتاش که به این راحتی دسترسی نداره. مثل الانم که اون وقت تلفن رو نمیدونم چی نبوده که دیگه با هم دیگه تماس داشته باشه. خب میدونم کلام اینه که اعلم در مصر هم شما، خب میدونم اعلمو که لازم نیست که اهل اونجا باشه دیگه. امام ایشون میگه که به اصطلاح صاحب جواهر، یعنی امام از جای دیگه قاضی بر اونجا داره میفرسته. خب دیگه این تفصیل شما میشه دیگه، ایشون این حرفا رو نزده. محقق فرموده قاضی غیر اعلم رو اگر نصب بکنه اشکال نداره، خللش هم منجبره به نظارت امامه. ایشون میگه آقا این که شما میگید منجبره به نظارت امامه همیشه نمیشه منجبر باشه، ممکنه دسترسی نباشه، قضاوتا قابل احاطه برای امام مثلا نباشه. بله دیگه نه، حالا ممکنه متساوی عده یا متساوی در علمت باشه. آره دیگه ظاهرش اینه. نه دیگه بناس که هیچی، امام خودش که هیچ، امام که خودش نمیخواد، نمیتونه متصدی باشه فعلا قضاوت رو در همه بلاد، مباشرت در اون برای امام که میسر نیست. پس دیگری رو که میخواد نصب کنه باید اعلم از کل رو نصب کنه. به نظر بعضی صاحب جواهر فرمود باید شرایع، فرمود ترددون، گفت اشکال نداره غیر اعلم هم بره نصب بکنه امام منجبره. صاحب جواهر میگه همینجا که منجبر نیست. خب شما میخواید بگید اشکال بکنید، بگید که نمیتونه همه بلاد رو اعلم نصب بکنه. حالا یه فرض اینه، حالا صاحب شرایع اینو گفته، تحلیلش هم اینه. بعد صاحب جواهر میگه اصل و فرض حافی ما دکر خالن من الثمره. شما میگید امام چگونه نصب کنه، چه وظیفه ای داره؟ اصلا ثمره ای نداره. ورور از کونهی اعلم به ما یفعل مع حضوره. شما دخالت نکنید امام چه باید بکنه، خودش میدونه و وظیفه خودش که معصومه. این عبارت دیگه جواهره. انما الکلام فی نواب الغیبه بالنسبت الی المرافعت الی المفضول منهم. حالا ماییم در اصل غیبت، ادله مشروعیت قضا. خب آیا معقول نسب قاضی غیر اعلم در عصر غیبت؟ اگر معقوله ایشون میگه اصلاحات ادله قصوری نداره شامله، ولی اگر میگید معقول نیست باید تخصیص بزنیم. ایشون میگه معقوله و رضا اشکال نداره. انما الكلام في نواب الغيبه بالنسبه الى المرافعه الى المفضول منهم. بعد صاحب جواهر و تقلیدهی به نسبت الى المرافعت و به نسبت الى تقلیدهی، اینجا دو مسئله را صاحب جواهر متعرض میشه، هم قضا هم تقلید. صاحب جواهر اگر از نظر فقهی خواستید هم میگه تقلید از غیر اعلم جایزه، یعنی مخیر عامی بین رجوع به اعلم و غیر اعلم، هم میگه ترافع و حکم قاضی غیر اعلم هم مشروعه. نظر ایشون اینه، انما الكلام في نواب الغيبه و بالنسبه الى المرافعه و تقليده مع العلم بالخلاف و عدمه. با علم به این که مسئله اختلافیه مثل ارث زن از عقار، و عدمه نمیدونم مسئله اختلافیه یا اجماعی. ایشون میفرماد بله، مقتضای قاعده اینه که مشروعه. چرا مشروعه؟ ایشون میگه اطلاقات ادله قضا اقتضا میکنه مشروعیت رجوع رو به هر قاضی فقیهی، چه اعلم چه غیر اعلم. اینو در باب به اصطلاح قضا میگه. بعد میگه مقتضای سیره عقلا در تقلیدم همینه. سیره حالا عقلا یا متشرعه، حالا مردد شدم، میگه سیره در باب تقلیدم همینه، تعین اعلم نیست. سیره در تقلید، تخییر بین اعلم و غیر اعلم، اطلاقات ادله قضا. از این عبارت ایشون شاید برمیاد ایشون در ادله تقلید عمده مدرک سیره است نه ادله لفظیه. خب چه ظهوری میسازه؟ قضا که هیچ، قضا رو که بگه اطلاق داره ادله قضا، برای اطلاق ادله قضا نیاز به سیره نداره. نسبت به مشروعیت تقلید میگه سیره اختصاصی به رجوع به اعلم نداره، رجوع به غیر اعلم هم شامله. بعد صاحب جواهر اصول قویی داره، همونی که تو کلمات آخوندم بعضی تیکه هاش منعکس میشه. حالا ببینید این تیکه رو از کلامشون گوش بدید، ببینید چه اصول قویی داره. کسی بگه آقا رجحان داره قضیه اعلم، اگر بنا بشه رجحان داشته باشه اعلم، شما بگید رجوع به غیر اعلم، خب این ترجیح مرجوح بر راجحه. رجوع به غیر اعلم از قبیل ترجیح مرجوحه، با وجود اعلم، اعلم نظرش ارجحه با وجود اون رجحان. چطور میخواید مرجوح رو برش تفضیل بدید و رجوع به او بکنید؟ ایشون جواب میده، میگه محصل کلامش اینه که این حرف شما به این تعبیرات نیست، اما محصلش اینه، صغرن و کبرن درست نیست. این طور نیست که هر کجا قاضی اعلم باشه نظرش ارجح باشه. ایشون میگه ممکنه قاضی اعلم باشه اما نظر اون قاضی غیر اعلم رجحان و اقوا قوت درش باشه، از بابی که نظر اون موافقه با مشهوره، یا نظر اون قاضی غیر اعلم موافق با نظر اعلم سابقین از انباته. اینایی که تو آیونی که کفایی این بحث اجتهاد و تقلید رو دیده باشن، این تو کلمات صاحب جواهر. صاحب جواهر اصول دقیقی هم داره، آدم منضبطیه و کتاب اصولی هم داشته و تلف شده به حسب اونچه نقل شد. ایشون فرموده صغرن بخواید بگید اعلم نظرش رجحان داره؟ نه، همچین رجحان ملازمه ای نداره. میگید رجحان داره بسیار خوب، اما نصاب حجیت رو هر دو دارن. به این اصطلاحاتی که من میگم ایشون تعبیر نمی کنه، این اصطلاحات دیگه شکل گرفته از این اصطلاحات متأخرینه که تو اذهان شما شاید معنوس‌تره، اما واقعیت کلام صاحب جواهر مراجعه کنید اینه. ایشون میگه که خیلی خوب، واجد شرط حجیت که هست، یعنی میخواد بگه نصاب حجیت عبارت از فقاهته نه افقهیت. اگر نصاب حجیت اینه، من بر شما تنظیر کنم، همانطوری که بین خبر ثقه و اوثق آیا تعارض شکل میگیره یا خبر اوثق حجته؟ تعارض شکل میگیره. چرا؟ برای اینکه هر دو واجد نصاب حجیت که وثاقت هستند، یکی اوفق باشه. اوفقیت موجب تعین نیست. ولذا همانطوری که بین خبرین ثقتین متساویین در وثاقت تعارض شکل میگیره، بین خبر ثقه و اوثق بازم تعارض شکل میگیره. خب قاضی باید فقیه باشه، هر دو فقیه هم. میگید یکی اعلمه، یکی افقه باشه. نوش جانش اعلمیه. ولیکن امام صادق همه رو به یک نصب نصب کرده، گفته میتونید رجوع به اعلم بکنید، به غیر اعلم هم میتونید رجوع بکنید. انظروا الی رجل منکم نظر فی حلالنا و حرامنا. ایشون میگه نگفته انظروا الی الافضل. اینا رو اینجا صاحب جواهر قدس سر رو ذکر میکنه. بعد از آنی که این روایت رو ذکر میکنه، یه تیکهی داره با صاحب جواهر، میگه اگر بنا شده از روایت استفاده شد که اعلمیت لازم نیست، رجوع به هر فقیهی در قضا جایزه، ایشون میگه وهو مستلزم لحجیت الفتوا. یعنی دیگه ما برای حجیت فتوای غیر اعلم هم معطل سیره نخواهیم بود. وهو یعنی نفوذ و قضاء غیر الاعلم مستلزم لحجیت فتوا غیر الاعلم. یعنی همانطوری که در مرجعیت قضایی اعلمیت شرط نیست، در مرجعیت تقلیدی هم اعلمیت شرط نیست. اینو ذکر میکنه ولی کلامهی تتم